با اپیزود 19 ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب تصور کنید چی میشد اگر به شما میگفتن کشیدن فقط یک حرف ساده انگلیسی روی یک تکه کاغذ میتونه بیولوژی بدن شما رو طوری تغییر بده که یک بیماری مزمن رو التیام ببخشه.
یا مثلا یک مسیر شغلی کاملا جدید رو براتون باز کنه.
دقیقاً. شاید در نگاه اول شبیه به داستانهای علمی تخیلی به نظر برسه، ولی وقتی مکانیزم‌های دقیق عصبی و کوانتومی پشت این کار رو درک کنید، متوجه میشید که ما در واقع با یک تکنولوژی بسیار پیشرفته روبرو هستیم.
آره، تکنولوژی بدن و ذهن خودمون.
درسته. ببینید، امروز قرار نیست فقط یک سری مفاهیم توری رو مرور کنیم. مأموریت ما در این بررسی عمیق اینه که دقیقاً کالبد شکافی کنیم چطور مغز و قلب ما میتونن با هم همگام بشن تا واقعیت‌های ملموسی رو در دنیای فیزیکی خلق کنن.
راستش خیلی از شما شنونده‌ها، دانشجویان و دنبال کنندگان جدی مسیر توسعه فردی هستید. پس ما امروز قراره از سطح مفاهیم پایه عبور کنیم.
میخواییم بریم سراغ هسته اصلی و عملیاتی این ماجرا و اونو به صورت پرسش و پاسخ موشاکافی کنیم تا خیلی راحت قابل فهم و اجرا باشه.
خب، هدف امروز ما اینه که اون جعبه سیاه رو باز کنیم. خیلی وقتا میشنویم که میگن افکارت رو با احساسات ترکیب کن، اما خب این جمله به تنهایی خیلی گنگه.
خیلی زیاد.
برای همین ما میخواییم ببینیم از نظر علمی، بیولوژیکی و انرژی چه اتفاقی در سطح سلولی و در میدان کوانتومی میفته. چطور میتونیم این مفاهیم انتزاعی رو به یک فرمول شفاف تبدیل کنیم؟
یه فرمولی که همین امروز قابل اجرا باشه. خب بیاید از همون نقطه شروع ماجرا وارد بشیم. برای خلق یک اتفاق جدید، منطق میگه که ما اول باید بدونیم اصلاً چی میخواییم.
دقیقاً.
اما تو این ورکشاپ روشی که دکتر دیسپنزا برای مشخص کردن خواست معرفی میکنه راستش رو بخواید اولش کمی عجیب به نظر میرسه.
خیلی همین حس رو دارن.
خط موجدار بکشیم. خب من وقتی اینو دیدم با خودم گفتم این بیشتر شبیه طراحی یک لوگوی مخفی برای یک استارتاپ تکنولوژیه. چرا فقط یک حرف؟ چرا مثلا نباید یک صفحه کامل در مورد آرزومون بنویسیم؟
ببین، چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که اون یک دونه حرف الفبا در واقع نماد یک پتانسیل متمرکز در میدان کوانتومیه.
یعنی نباید یه تابلوی آرزوها پر از عکس ماشین و خونه درست کنیم؟
راستش این همون جاییه که خیلی ها اشتباه میکنن. تفاوت یک تابلوی آرزوهای شلوغ با این یک دونه حرف ساده تو مفهوم انسجام مغزی خلاصه میشه.
آها، همون کوهرنس که دیسپنزا میگه.
دقیقاً. وقتی شما یک صفحه کامل در مورد جزئیات خواستتون می نویسید، ذهن تحلیلی شما شروع می کنه به پردازش این که خب این چطور قراره اتفاق بیفته؟ کی اتفاق می افته؟
و اینطوری تمرکز از بین میره.
آره، این پراکندگی باعث میشه سیگنال الکتریکی مغز شما ضعیف و نامنظم بشه. اما وقتی روی یک نماد ساده تمرکز می کنید، مغز می تونه تمام توجه و انرژی رو در یک نقطه جمع کنه.
چه جالب، پس اون دوتا خط موجداری هم که دورش میکشیم حتما یه دلیلی داره، نه؟
100%. اون خطوط فقط یک نقاشی ساده نیستن، به صورت نمادین نشوندهنده میدان الکترومغناطیسی هستن که قرار اطراف اون نیت شکل بگیره.
پس ما داریم با این کار جلوی حواس پرتی مغز رو میگیریم و یک کد واضح میسازیم.
بله، یک سیگنال الکتریکی فوق‌العاده منسجم.
خب بیایید این کدها رو برای شنوندهایی که دارن با ما همراهی میکنن بازتر کنیم. مثلا همون حرف M برای تجربه عرفانی، این یعنی چی دقیقاً؟
حرف M یا میستیکال به این معناست که شما دارید خودتون رو برای روبرو شدن با چیزی کاملاً فراتر از درک فعلیتون آماده میکنید. یعنی به کائنات میگید من رو با یک اتفاق کاملاً ناشناخته شگفت زده کن.
واو، خیلی هیجان انگیزه. و حرف H برای سلامتی چطور؟
ببین، در مورد حرف H یا S برای سلامتی نکته ظریف اینه که قرار نیست انتظار داشته باشید یک بیماری سخت توی شب کاملا محو بشه.
آها، یعنی نباید سنگ بزرگ برداریم که علامت نزدن باشه؟
بحث سر اینه که ما به یک تغییر ملموس نیاز داریم تا باورش کنیم. هدف اینه که یک تغییر قابل توجه ایجاد بشه. مثلا انرژی بیشتری داشته باشید یا یک درد مزمن کمتر بشه.
که به مغز اثبات بشه داریم روی ماده اثر میذاریم.
دقیقاً. حروف دیگه هم هستن. مثلا جی برای شغل جدید، آر برای رابطه و ان برای تجربه های شگفت‌انگیز تو طبیعت.
خب، صحبت از تجربه های عجیب شد. من نمیتونم از اون مثالی که درباره دختر دکتر دیسپنزا تو ورکشاپ زده شد بگذرم.
آخ آره، اون مثال عالی بود.
خیلی بامزه بود. تعریف میکرد که دخترش برای نیت خودش یک خرید نامحدود رو انتخاب کرده بود و بهترین زمان رو هم گذرونده. این نشون میده که این تکنیک میتونه برای خلق یک تجربه کاملا سرگرم کننده هم استفاده بشه.
دقیقاً همینطوره. اما نکتهش اینه که وقتی شما روی یک چیز ناشناخته نیت میکنی، اصلا نباید تعیین کنید که کی و چطور قرار اتفاق بیفته.
آره، چون اگه تعیین کنیم دیگه ناشناخته نیست.
بله، برگشتیم به واقعیت سه‌بعدی و محدود خودمون. برای همین بعد از نوشتن حرف باید کلمه نیت رو زیرش بنویسیم و فقط 3 یا 4 تا جزئیات کلی رو لیست کنیم.
مثلا اگر نیت شغل جدیده، نمی نویسیم استخدام تو فلان شرکت با فلان حقوق.
احسنت. می نویسید کار از هر کجای دنیا، درآمد بیشتر با تلاش کمتر. یعنی ماهیت اون تجربه رو مشخص می کنید.
بسیار خوب. پس تا اینجا مغز ما به عنوان فرستنده تنظیم شده. حالا میرسیم به چالش برانگیزترین قسمت ماجرا. اینجاست که واقعا جالب میشه.
بله، ورود قلب به این معادله.
دیسپنزا میگه بنویسید احساسات برتر و حداقل 3 احساسی که پس از رسیدن به خواسته تجربه میکنید رو لیست کنید. اما صبر کنید، مگه ما نباید بعد از گرفتن شغل جدید خوشحال بشیم؟
این همون پارادوکس بزرگیه که ذهن ما باهاش درگیره.
آخه چرا باید الان که هیچی نداریم اون احساسات رو تولید کنیم؟ این یه جورایی شبیه گول زدن خودمون نیست؟
اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بدانیم که قلب امضای مغناطیسی ماست. ماجرا درباره تظاهر کردن نیست.
یعنی چی دقیقاً؟
ببین، مغز با افکارش سیگنال الکتریکی میفرسته، ولی قلب یک اندام مغناطیسیه که خواسته ها رو به سمت ما میکشه. شما نمیتونید خواهان فراوانی باشید اما تو قلبتون احساس کمبود کنید.
پس با احساس کمبود نمیشه فراوانی رو جذب کرد.
محاله، چون میدان کوانتومی به کلمات شما پاسخ نمیده، به اون امضای ارتعاشی شما پاسخ میده.
و اینجاست که کلمه کلیدی شکرگزاری وارد میشه، درسته؟
دقیقاً. تو این منبع شکرگزاری به عنوان بالاترین حالت دریافت کنندگی معرفی میشه. وقتی شما واقعا احساس شکرگزاری میکنید، بدن شما باور میکنه که اون اتفاق از قبل رخ داده.
این واقعا تکان دهنده است. یعنی بدن ما تفاوت بین یک اتفاق بیرونی و یک احساس درونی رو نمیفهمه.
اصلا نمیفهمه. لحظه ای که شما احساس شکرگزاری میکنید، همون لحظه فرایند شفا آغاز میشه. لحظه ای که احساس ارزشمندی میکنید، در حال تولید فراوانی هستید. عشقی که بیرون میفرستید همون عشقی هست که دریافت میکنید.
پس اگر نیت من نامحدوده، باید همین الان احساس نامحدود بودن کنم.
100%. احساسی که روی کاغذ مینویسید باید تو زمان مدیتیشن کاملا تو بدن شما زنده بشه.
خب پس همه چیز روی کاغذ مشخص شد، اما برای اجرای این نقشه باید وارد فضای مدیتیشن شویم و دنیای فیزیکی رو رها کنیم.
بله، مرحله عبور از واقعیت مادی.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی وارد مدیتیشن میشیم، از ما میخواد چشمانمان را ببندیم و تبدیل بشیم به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و در هیچ زمان.
همون خلاء مطلق.
راستش این برای خیلی ها ترسناکه. شبیه اینه که بدون طناب محافظ در فضای بیکران کیهان رها بشیم. چرا باید تا این حد هویتی که سالها براش زحمت کشیدیم رو دور بندازیم؟
این یک سوال مهم رو به وجود میاره، درباره این که ما چقدر به واقعیت سه‌بعدی خودمون چسبیده ایم. اون تنابی که گفتی دقیقا همون چیزیه که ما رو تو واقعیت فعلیمون گیر انداخته.
یعنی اسممون، شغلمون، حتی دردهامون؟
بله، تمام چیزهای شناخته شده. برای ورود به ناشناخته ها شما باید تمام انرژی و توجه خودتون رو از دنیای مادی پس بگیرید.
پس این همون مفهوم عبور از سوراخ سوزنه. ما با این هویت سنگین نمیتونیم وارد میدان کوانتومی بشیم.
دقیقاً، شما باید تو اون فضای بی‌نهایت که فراتر، پشت سر و در اطراف شماست، فقط به عنوان آگاهی ناب شناور بمانید.
آگاهی ناب، یعنی حتی فراموش کنیم که روی صندلی نشستیم.
کاملاً، تو این فضا همه چیز فقط فرکانس و انرژی است. باید از سوراخ سوزن عبور کنید.
وای چه تصویر قدرتمندی. پس ما تو این هیچ بی نهایت شناوریم. حالا وقتی تو این خلا قرار گرفتیم، دیسپنزا میگه اون حرف انگلیسی رو به یاد بیاریم.
بله، زمان ترکیب کار مغز و قلب فرا میرسه.
انگار ما همزمان هم یک برج فرستنده رادیویی هستیم و هم یک آنتن گیرنده. اینطور نیست؟
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. شما با عنوان منبع سیگنال نیت خودتون رو با یک مغز منسجم که بار الکتریکی داره به بیرون میفرستید.
و بعد قلب وارد عمل میشه.
درسته. سپس با قلبی پر از عشق، شکرگزاری و اعتماد اون تجربه رو به سمت خودتون میکشید.
یعنی ارسال با مغز و دریافت با قلب.
دقیقاً. و وقتی این ارسال و دریافت هماهنگ بشه، شما انرژی خودتون رو با اون پتانسیل همگام کردید. اینجاست که یک تطابق ارتعاشی رخ میده.
تطابق ارتعاشی؟ چه کلمه جالبی.
و نکته طلایی اینه که دکتر دیسپنزا تاکید میکنه پس از این قفل شدن ارتعاشی دیگه نیازی نیست برای به دست آوردنش هیچ کاری تو دنیای بیرون انجام بدید.
واقعا؟ یعنی قرار نیست زور بزنیم یا تقلا کنیم؟
نه اصلا. شما به عنوان منبع اون تجربه رو به سمت خودتون جذب خواهید کرد. مدیتیشن با بالانس کردن مغز و قلب به این شکل به پایان میرسه.
چه سفر بی نظیری بود، از یک حرف روی کاغذ تا تبدیل شدن به یک مگنت قدرتمند. خب میخوام یه لحظه رو رو به شما شنونده عزیز کنم.
بله، به این موضوع خوب فکر کنید.
به این فکر کنید، اگر بدن شما واقعا نمیتونه تفاوت بین احساسی که بر اثر یک اتفاق بیرونی رخ داده و احساسی که تنها با نیروی فکر و قلب شما در همین لحظه خلق شده رو تشخیص بدهد، پس وقتی یاد بگیرید خودتان خالق و منبع واقعیت باشید، چه اتفاقی برای استرس ها و نگرانی های روزمره شما می افتد؟
قطعا ناپدید می شن.
دقیقاً. اگر قرار باشد همین امروز فقط یک حرف روی کاغذ بنویسید که مسیر کل هفته شما را تغییر دهد، آن حرف چه خواهد بود؟ اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون را به دوستاتون معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.